به احترام ایران.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی به بلندای البرز و به شکوه دماوند خدمت شما عزیزان و همراهان خوب برنامه به احترام ایران رادیو معارف. امید که سلامت باشید و بهترین ها برای شما عزیزان رقم بخوره. در سال تولید پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، برنامه به احترام ایران رو تقدیم شما عزیزان می کنیم و در این برنامه از تولید، شرایط تولید و الزامات تولید برای شما توسط کارشناس خوب برنامه نکات ارزنده ای رو در اختیارتون میذاریم و براتون میگیم. ممنون و سپاسگزارم از همراهی گرم و صمیمانه‌تون و درخواست میکنم همراه برنامه به احترام ایران رادیو معارف باشید.
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها.
درود بر شما همراهان خوب و صمیمی، خیلی خوش آمدید به برنامه به احترام ایران. همونطوری که عرض کردم خدمتتون، در برنامه به احترام ایران در خصوص تولید و الزامات اون صحبت میکنیم و در خدمت کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای دکتر حمید رضا مقصودی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی هستیم که مثل همیشه این افتخار رو دادن و در استدیوی برنامه به احترام ایران به احترام شما مردم خوب ایران زمین حاضر شدن و قرار هست که ایشان نکات ارزشمندی رو در این خصوص برای ما بیان کنن. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم جناب آقای مهدوی، همچنین عرض سلام دارم خدمت شنونده های محترم برنامه به احترام ایران.
ممنون و سپاسگزارم. آقای دکتر، ما در برنامه گذشته در خدمت شما بودیم و نکات بسیار ارزشمندی رو شنیدیم در خصوص در واقع موانع ورود مردم به تولید. این هفته و در این برنامه میخوایم در خصوص قوانین مبهمی که در راستای تولید در کشور ما وجود داره و در واقع حذف و تغییر این قوانین مبهم صحبت کنیم که بعضن دست و پاگیر هستند و در واقع سرعتگیری شدند در جلوی لوکوموتیو یا قطار تولید ملی در کشور عزیزمون ایران اسلامی. چه راهکاری هست و آیا اساسا شما این مبحث رو قبول دارید یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بخوام سوال رو یه خورده آقای مهدوی تغییر بدم،
بله،
یا تکمیل کنم، اینطور مطرح میکنم که ما قوانین و قواعدی که داریم در مسیر تولید به چه نحوی قابل اصلاح هست. چون بعضیاش قانون واقعا، بعضیاش هم قانون نیست. من خاطرم هست وزیر محترم رفاه اومدن یک قاعده رو تغییر دادن در صدور مجوز مراکز فنی و حرفه‌ای،
درسته،
که به مدت 6 ماه طول میکشید که این مجوزها صادر بشه. ایشون اومدن یک قاعده گذاری کردن و مجموعه خودش رو در یک فشاری قرار دادن. گفتن که اگر ظرف مدت 3 روز مجوز فنی حرفه‌ای رو مشکلی براش وجود داشت، بارگذاری کردن مدارک رو، میخوان مجوز بگیرن.
بله.
اگر بررسی کردیم، ما توی وزارتخانه که بررسی کردیم و خب فردی که میخواد مجوز رو بگیره باید اصلاح کنه.
بله.
اگر ظرف مدت 3 روز این رو بررسی نکردیم، سیستم به طور خودکار مجوز رو صادر میکنه.
بسیار
عالی. این مجموعه خودشون رو توی فشار گذاشتن.
چه راهکار خوبی های دکتر.
بله.
قاعده شده، این روند شده. یعنی این مدت طولانی ما بعد 6 ماه طول میکشید تا این مدارکمون بررسی بشه برای گرفتن یه مجوز مثلا فنی حرفه‌ای. و الان اتفاق خیلی خوب افتاده.
بله، ظرف مدت شاید یکی دو ماه اندازه چند سال مجوز صادر شد. توی همین ماه، یعنی تعداد بسیار زیادی از مردم می‌خواستن وارد فضای کار بشن.
چقدر
خود فنی حرفه‌ای فضای آموزشیه که میتونه افراد مختلف رو هم آموزش بده.
بله.
خب بخشی از ماجرا به این قواعد برمیگرده.
بله.
بخشی از ماجرا به قوانین برمیگرده.
درست.
هر دولتی که روی کار میاد بنا به اندیشه خودش لوایحی رو تقدیم مجلس میکنه. همینطور نماینده‌های مجلس تو ادوار مختلف. هر کدام ایده‌ای دارن، اندیشه‌ای دارن. این محمل مجلس وجود دارد برای تولید قوانین. مجلس میشه موتور تولید قوانین متعدد.
بله.
کافیه ایده دولت ها با هم تفاوت داشته باشه،
درسته،
یا تناقض داشته باشه که این اتفاق هم پیش میاد که باعث میشه قوانین متفاوت یا حتی متناقض بره تو مجلس تصویب بشه،
درسته.
و این همه تراکم قوانینی که ما داریم تنظیمش و تنقیحش هم کار آسونی نیست. ما داریم معاونت تنقیح در مجلس شورای اسلامی که باید اینها رو با هم سازگار کنه، ولی اینقدر سرعت تولید قانون در کشور ما موتور تولید قانون روشنه که اصلا تنظیم کردنشون، سازگار کردنشون کار بسیار مشکلیه. خب این اتفاق فقط مختص ما نیست، تو کشورهای مختلف دنیا پیش اومده.
ای بسا شاید نیازم نباشه خیلی از این قوانین.
همینطوره، توی دهه 90 میلادی،
بله،
حدود مثلا 20 سال پیش این مکاتبی توی دنیا را افتادن تحت عنوان مکاتب دی رگولیشن، یعنی ضد مقررات گذاری یا مکاتب حذف مقررات.
بله،
اومدن شروع کردن توی کشورهای گشتن گفتن آقا این قانون به درد نمیخوره، حذف اصل بر حذف خیلی از قوانین گذاشته شد.
درسته،
خیلی از قوانین شروع کردن حذف کردن، تعداد قوانین رو آوردن پایین. تعداد قوانین که بیاد پایین حداقل سازگاریشون رو میشه سنجید.
بله،
بسیاری از قوانین که مانع هستند رو به یک بار با یک قانون بالادستی حذف کردند.
بله،
خب این کاره که انجام بدن. مثلا الان ما چند وقت پیش داشتم با یکی از مسئولین سازمان اداره استخدامی صحبت می‌کردم.
بله،
خب ایشون میگفت که ما یک قانون داریم در مجلس که کف حقوق و سقف حقوق 15 برابر باشه.
بله،
حد اکثر حقوق میتونه 15 برابر حداقل حقوق دولتی باشه.
درست،
ولی الان ما حقوق 3 میلیون تومانی داریم در کشور، حقوق 162 میلیون تومانی هم داریم، یعنی 60 برابر.
حق ماموریت 52 میلیون تومانی،
بله، 55 برابر میشه.
بله،
یه دفعه حق ماموریت 55 میلیونی، یه دفعه مثلا میبینید کارت هدیه 215 میلیونی از این چیزا. اینقدر این این قانون 15 برابری اومده تبصره خورده که دیگه هیچ
دور زدن
قانونی نداره
افتاده دیگه.
و قانونی،
بله،
قانون با قانون دور خورده.
بله،
که دیگه هیچ کف و سقفی نداره، اصلا نمیشه هیچ قضاوتی کنی در مورد این که فلان حقوق فلان فردی که فلان حقوق مثلا نجومی 300 میلیونی رو گرفته،
بله،
200 میلیونی رو گرفته، آیا قانونی گرفته یا غیر قانونی گرفته.
درست،
چرا؟ چون اومده از فلان تفسیر استفاده کرده، حالا فلان تفسیره فوق‌العاده ویژه فلان بیسار که توی یکی از قوانین این اجازه بهش داده شده،
یعنی قالب این قانون
نمیدونم
ها...
چی مأموریت چی؟
بله،
مأموریت دلاری یا هر چیز دیگه، در قالب قوانین بسیار مزاحم این اتفاق افتاده. حالا شما توی تولید کننده هستی، سر راهت این همه قانون وجود داره، همه با هم مزاحمه و شما میخوای بری تولید کنی، نمیخوای بری حقوق دانشی.
بله،
باید چی کار کنی؟
بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر حمیدرضا مقصودی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه و همچنین کارشناس مسائل اقتصادی. همچنان با شما عزیزان در برنامه به احترام ایران هستیم. یه تنفسی بکنیم به صورت رسانه‌ای، در خدمتون هستیم و برنامه رو پی میگیریم.
تلاش برای ارتقاء فرهنگ کار و تولید،
اصلاح فرهنگ مصرف
و حمایت از تولید داخلی
در برنامه
به احترام ایران.
هموطن یارا راه فردا را هرچه بهتر بسازی،
هرچه بهتر بسازی،
همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی،
صبح باور بسازی.
سرکار خانم مهربان که در عرصه میناکاری روی مس مشغول فعالیت هستن، میهمان این لحظه های ما هستن، قراره راجع به کارشون یه مقداری بیشتر صحبت کنیم باشون. خانم مهربان سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. بفرمایید که با چه مشکلات و موانعی توی کارتون روبرو هستین؟
مشکلات که حالا ما الان تو استان قم هستیم، چون تولید این ظرفا، خود تولیدش که از این ورق مس هست که تبدیل به اون ظرف میکنن یا لعاب میزنن، اون لعاب دوباره میره کوره، بعد به دست ما ظرف خامش میرسه، این مراحلش توی قم انجام نمیشه و ما مجبوریم این ظرف رو از حالا اصفهان تهیه بکنیم. یکی از مشکلاتش این رفت و آمده.
بله،
که بخوایم مثلا این ظرف خامش رو تهیه بکنیم. اگه مثلا حالا حمایت بیشتری از طرف حالا یا صنایع دستی، میراث فرهنگی، یا حالا یه وامایی به متعلق بگیره که بتونیم مثلا خود ظرف خامش هم همین استان تهیه کنیم، هم اشتغال زایی بیشتر میشه برای حالا جوانات تو حالا هم لعاب زدنش هم ساختن ظروف اولیش. همین هم که میناکارا راحت میتونن، میناکارا که حالا وظیفه‌شون همین نقاشی روی ظرف، راحت تر میتونن ظرف خامش رو تهیه کنن.
در بحث پشتیبانی، چه پشتیبانی هایی میتونه از این هنر اتفاق بیفته؟
خب ببینید، هم خود مردم که حالا خریدار هستن باید برای این هنر بیشتر ارزش قائل بشن، یعنی اینکه به سمت حالا ظروف چینی یا فنکریستال و اینا رو میارن، اول به صنایع دستی خود ایران حالا اهمیت بدن، ارزش براش قائل باشن، به سمت و سوی هنر بیان. چون واقعا هنرمندا زحمت کشن روی یه ظرف شاید 3 روز کار بکنن که این کار رو باید مثلا بیشتر بهش ارزش قائل بشن.
بله.
بعد معرفی بشه این کار را از طرف همین سازمان ها مثل مثلا صنایع دستی، نمایشگاه هایی بذارن برای اون نمایشگاه های مثلا مثلا رایگان که مردم بیشتر با هنر با این هنر آشنا بشن، با تولیدمون.
بله.
حالا یا مثلا کارگاهی رو در اختیارمون قرار بدن، آموزشگاه هایی رو بذارن در سطح شهر که ما بتونیم معرفی کنیم به مردم این هنر رو که بتونن راحت تر هم حالا خرید کنن، چون از تولید رو که از نزدیک ببینن مردم راحت تر خرید میکنن.
بخوان
اون جنس رو توی فروشگاه ببینن و نمیدونن اصلا جنس این کار چیه، این اصلا چاپه یا با دست کار شده.
درسته.
وقتی میان از نزدیک میبینن خیلی راحت تر هم خرید میکنن.
بسیار عالی سرکار خانم مهربان، خیلی متشکرم از شما، از اینکه تو این گفتگو همراه ما بودید. ممنونیم از شما.
ممنون، مرسی،
بزرگوارید، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها.
امیدوارم تا اینجای برنامه به احترام ایران که در واقع به احترام شما ایرانیان خوب تهیه و تقدیم میشه مورد عنایت و توجهتون واقع شده باشه. دوستان عزیزم در خدمت کارشناس خوب برنامه دکتر حمیدرضا مقصودی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی هستیم و داریم در خصوص این موضوع صحبت میکنیم، شناسایی موانع و قانونهای دست و پاگیر در سد راه تولید یا در جلوی تولید کشور. آقای دکتر نکات ارزشمندی رو شما عرضه کردید در فاصله قبلی، اما این نکته رو خواستم عرض کنم خدمتتون که خیلی از این قوانینی که شما فرمودید که حالا بعضی هاش هم قاعده هستش وضع شدن، اما در کنارش ما قوانین دیگه هم داریم که در واقع اون قوانین قبلی رو نقض دارن میکنن. این همه به هم پیچیدگی اولا برای چیه و راهکار نجات از این وضعیت چیه آقای دکتر؟
علت این پیچیدگی ها چانه زنی های متعددی هست که تو نظام قانونی ما وجود داره.
بله.
هر طیف و گروهی تلاش میکنه منفعت خودش رو با ایجاد قانونی در کشور دنبال کنه.
عجب.
نظام میبینه چانه زنی شروع میشه، اتفاق میفته با نمایندگان مجلس.
بله.
با دولت که فلان لایحه رو شما بنویس، فلان لایحه رو ننویس، فلان قانون رو الان تصویب کن، فلان قانون رو تصویب نکن. هر کدوم از اینها هم البته ادله‌ای دارند، استدلال‌هایی دارند.
اما آیا در نگاه کلان که اتفاق نمیفته؟
بله.
یعنی به نفع کسی نیست این وسطه؟
حالا تو سطح کلان یه جاهایی از دنیا اومدن با تفکیک مجلس عوام و مجلس سنا این کار رو انجام دادن.
بله.
مثلا نخبه بشنن قواعد اساسی کشور رو ببندن.
بله.
و که خب ما به ازاش تو کشور ما میشه مجمع تشخیص، که البته مجمع تشخیص تو کشور ما قانونگذار نیست، یعنی لذا اون نقش
ناظر رو
خواص رو نمیتونه ایفا کنه. یه جایی هم مجلس عوام هست که به وسایل روزمره مردم باید رسیدگی کنن و چانه زنی کنن از موضع مناطق خودشون. یه بخشی اومدن اینجوری حلش کردن. ولی واقعیتش اینه که ما الان اون چیزی که کف اجتماع داریم اینه که حرکتی نمیتونی انجام بدی مگر اینکه با دو سه تا قانون مزاحم مواجه بشی. همین اخیرا من توی یک پروژه‌ای که اساتید دانشگاهمون داشتن انجام میدادن با یه مسئله مواجه شدم. یک قانون میگفت سازمان بیمه تامین اجتماعی موظف است مفاصل حساب این عزیزان رو صادر کند، یک بله. قانون دیگه میگفت موظف است صادر نکند. دو تا قانون کاملا مزاحم. الان نزدیک یک سال پروژه‌ای که اساتید دانشگاه برای بخش صنعتی و بخش اوکراینی انجام میدن معطل این تزاحم مونده. این حالا مثلا یک موردی که خود من باهاش مواجه شدم. بگیرید تا تک تک مردم ما این مثال دارن. مثلا به طرف میخواد فرض کنید زمین خودش رو شروع کنه کشاورزی کردن.
بله.
یه قانون هست میگه موظف اینجا کشاورزی کنی، یه قانون بله. میگه موظف اینجا کشاورزی نکنی. توی چنین مواردی به نظرم تجربه دنیا هم نشون داده باید وارد دیرگولیشن شد، ریسک پذیر بود، بسیاری از قوانین رو به یک بار حذف کرد و شروع کرد توی یک ساختار نخبگانی تولید قانون کردن متناسب با وضعیت روز. قوانین نباید قوانین همیشگی باشند، قوانین تاریخی باشند.
چقدر خوب و کاربردی نظر دادید جناب دکتر. خیلی ممنون و سپاسگزارم از آقای دکتر حمیدرضا مقصودی که در واقع این هفته هم به برنامه خودشون برنامه به احترام ایران اومدن و نکات ارزشمندی رو تقدیم شما شنوندگان این برنامه کردن. ایشون هم استاد دانشگاه هستن هم کارشناس مسائل اقتصادی. آقای دکتر در این لحظه از شما بزرگوار خداحافظی میکنیم.
من هم تشکر میکنم از شما و شنوندهای محترم برنامه به احترام ایران.
از شما عزیزان خیلی ممنونم که همچنان گرم و صمیمانه برنامه به احترام ایران رادیو معارف رو در حال دنبال کردن هستید.
تولید اگر چنانچه به راه بیفته هم میتوانه مشکلات معیشتی رو حل کنه، هم میتوانه استقرای کشور رو تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه.
در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه به احترام ایران همچنان هستیم و با افتخار دعوت میکنم صحبت‌های جناب آقای مهندس عبدالی کارشناس اقتصاد مقاومتی رو بشنوید در خصوص حمایت از تولید در سایر کشورها.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بررسی حمایت کشورهای مختلف از تولید داخل، توی این برنامه میخوایم به کشور مالزی بپردازیم، کشوری که با 30 چند میلیون جمعیت، کشوری بوده که قریب به 5 قرن یعنی 500 سال مستعمره کشورهای مختلفی مثل انگلیس و هلند و پرتغال بوده. در دوران استعمار کشورهای استعمارگر اجازه نمی دادند تولید داخلی در کشورهای تحت نظرشون، تحت سلطهشون شک بگیره. اونها رو وادار میکردن که صادرات مواد خام فقط انجام بدن. مثلا تو کشور مالزی برخی از مواد معدنی مثل قلع یا محصولات کشاورزی کاوچو، اینا محصولات اصلی صادراتی کشور مالزی بود که جزء مواد خام به حساب میان و یک میراثی که توی اندونزی اتفاق افتاد، توی مالزی هم همین اتفاق افتاد. یک میراث شوم استعمارگران این بود که گرایش مردم به کالاهای خارجی رو افزایش میدادن. مثلا انگلیس میومد گرایش به کالاهای انگلیسی رو در بین مردم تحت سلطه خودش افزایش میداد و فرهنگ کالای خارجی بهتر است در واقع در کشور مالزی هم شکل گرفت، که این تبعات منفی زیادی داشت. بعدها وابستگی به سرمایه گذاری خارجی اتفاق افتاد که همین امر باعث شد بحران سال 1997 در مالزی پیش بیاد. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه‌هاشون رو از مالزی بیرون کشیدن و اقتصاد این کشور رو با چالش مواجه کردن. خب برای رفع این مشکل مالزیایی‌ها چه کار کردن؟ اونها هم مثل کشور اندونزی یک جنبشی رو راه انداختن، به تعبیر دیگه یک کمپینی رو راه انداختن و اونم این بود که محصولات مالزیایی بخرید، که تقریبا از 20 سال پیش این جنبش شروع شد، والا تحت مدیریت و هدایت مهاتیر محمد نخست وزیر معروف و سرشناس این کشور، با هدف تشویق مردم به خرید کالای داخلی، که در واقع این جنبش در رسانه‌های مختلف عمومی و اجتماعی مالزی اطلاع رسانی شد، گسترش پیدا کرد و مرحله اجراییش هم که فروش محصولات مالزیایی بود در سراسر کشور اجرا شد.
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها.
ممنون و سپاسگزارم از آقای مهندس عبدالی که در خصوص حمایت از تولید در سایر کشورها برامون صحبت‌های ارزنده‌ای رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردن و انجام دادن. از شما خوبان همراه هم خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان گرم و صمیمانه با برنامه خودتون، برنامه به احترام ایران رادیو معارف همراه بودید تا این لحظه، و در این لحظه همه شما عزیزان رو تا سلامی دوباره به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما خوبان.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین 5 روز و 6 باشد
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی ستاره‌ای تابناک است که دیرگاهی است بر این سرزمین و در ذهن و زبان مردمان خوش درخشیده است. سعدی در آثارش در اندیشه پیریزی نگرشی نو در عصر خیش است. نگرشی که از خوشبینی به توانایی‌های بشر برای حل مشکلات جمعی و فردی و غنی ساختن زندگی اجتماعی برخوردار است. و اما حکمتی پنداموز از باب چهارم گلستان در فواید خاموشی با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
یکی را از حکما شنیدم که می گفت هرگز کسی به جهل خیش اقرار نکرده است مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد همچنان ناتمام گفته سخن آغاز کند. سخن را سر است ای خردمند و بن، میاور سخن در میان سخن. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش نگوید سخن تا نبیند خموش.
گلستان، پنجره‌ای فراسوی گلستان همیشه خوش سعدی.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت جذاب و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند علیم و حکیم و سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه گلستانه. شنیدیم حکایت واره رو از جناب سعدی از گلستان. سعدی تو این حکایت واره گفته بود که من از زبان یکی از دانشمندان شنیدم که می گفت هرگز هیچ کس رو ندیدم که به زبان خودش به جهل و نادونی خودش اقرار کرده باش مگر یه نفر، و اون شخصی است که به هنگام سخن گفتن دیگران ناگهان به میان سخن او بدوه و سخن او رو قطع کنه. اقرار در این حکایت به معنی اعتراف کردنه، به معنای اینه که به امری به سود دیگری یا به زیان خود چیزی رو بیان بکنه و اعتراف بکنه. سخن را سر است ای خردمند و بن، یعنی ای خردمند توجه داشته باش که سخن هر کسی یک آغازی داره، یک پایانی داره. فرهنگ اسم مرکب هست از فر که پیشبنده، به اضافه هنگ. هنگ هم از ریشه سنگ اوستایی است، به معنی کشیدن، فرهیختن، آموختن، تأدیب کردن. به معنی تعلیم و تربیت هم به کار میره و بیشتر اوقات به معنی فرهنج، یعنی علم و دانش و ادب هست. تا نبیند خموش یه جمله‌ایه که مفعول اولش حذف شده. اصل جمله اینطوره: تا گوینده را خاموش نبیند. اینجا گوینده حذف شده. اما این حکایت واره چه توصیه اخلاقی رو به ما نشون میده و یادآوری میکنه؟ مطلبی است که در لحظات بعد در خدمت شما خواهم بود.
گلستان در گلستانه.
اشاره کردیم که حکایت واره مورد نظر از سعدی در گلستان یک توصیه مهم اخلاقی داره و اون سکوت به هنگام سخن گفتن دیگرانه. یکی از مباحث پرتکرار سعدی در کتاب گلستان مبحث سخن و آداب اون هست. حتی در دیباچه گلستان سعدی حدود 37 بار کلمه سخن رو به کار برده و بسیاری از مطالب اون راجع به اصل سخن گفتن و آداب سخن گفتنه. مثلا تو بخشی از همین دیباچه حکایتی رو گفته که طایفه ای از حکمای هندوستان در فضایل بزرگ مهر مشغول حرف زدن بودند و بالاخره یک عیب پیدا کردند از بزرگ مهر، و اون عیب این بود که بزرگ مهر درنگ بسیار در سخن گفتن داشت، بطی بود، کن بود، مستمع رو منتظر میگذاشت. بزرگ مهر وقتی این حرف رو شنید گفت: اندیشه کردن که چه بگویم، به از پشیمانی خوردن که چرا گفتم. مزن تا توانی به گفتار دم، نکو گوی گر دیر گویی چه غم. بیندیش و آنگه برآور نفس، وزان پیش بس کن که گویند بس. در موارد بسیاری سعدی روی سخن گفتن به موقع یا خاموشی و سخن نگفتن و سکوت مطالب شیرینی در گلستان گفته، در این حکایت باره هم همین مطلب رو اشاره کرده. در هنگام سخن گفتن دیگران اولین نکته‌ای که باید به اون توجه کنیم سکوت کردنه. وقتی کسی صحبت میکنه ما باید ساکت باشیم، به حرفاش به دقت گوش کنیم، وسط کلامش صحبت نکنیم، همونطور که سعدی اشاره کرد. اساساً سکوت در بیشتر حالات ارزنده است، باعث زینت و بزرگی و عظمت فرد هست. امام صادق علیه السلام فرمود: عالم باشی یا جاهل، سکوت و خاموشی رو انتخاب کن تا بردبار به شمار بیای، زیرا خاموشی پیش دانایان زینته و در پیش نادانها پوششه. همچنین امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: کم حرف بزن، سکوت کن، این حکمت بزرگی است، بر شما باد به خاموشی که آسایش نیکو و سبکباری و سبب تخفیف گناه است. شاید به ذهن بعضی بیاد که وقتی مخاطب ما نادان هست نباید سکوت کنیم، اجازه ندیم او حرف بزنه. اتفاقا اینجا هم جواب نیکوتر سکوته. حضرت علی علیه السلام فرمود: سکوت در برابر احمق بهتر از جواب دادن به اوست. نکته دیگه این که باید در هنگام صحبت کردن شخص به او توجه کنیم. این توجه کردن رو با تکان دادن سر یا حالت چهره نشان بدیم. نباید در هنگام سخن گفتن مشغول کار یا بازی با اشیا یا تماشای تلویزیون باشیم. اگر کسی با ما صحبت بکنه و ما به جای توجه به او سرمان به کار دیگه‌ای باشه، باعث آزار گوینده میشه. نکته مهم دیگه این که با گوینده ارتباط چشمی برقرار کنیم، چرا که نگاه کردن نشانه علاقه نشان دادن به صحبت‌های طرف مقابله. در این حالت با لبخند در چهره ما میتونیم محبت دوستی خودمون رو به اون نشون بدیم و ارتباط چشمی خودمون رو کامل کنیم. الهی همیشه سلامت باشید و روزگارتون خوش و خرم و بانشات باشه. خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
دوستان خوبم، برنامه گلستانه رو شنیدید. حجت الاسلام و المسلمین ایران دوست شرح حکایات سعدی رو داشتن. اگر قصد دارید یک بار دیگه این برنامه رو بشنوید، میتونید امروز ساعت 14:40 این برنامه رو از رسانه دینی معارف شنونده باشید. اما امروز متعلق است به آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف، و در ادامه تا جمعه ظهور رو براتون داریم که به صورت زنده و مستقیم به مدت 80 براتون پخش میکنیم. آقا رضای حبیبی در استودیو حضور دارن که این برنامه رو براتون اجرا میکنن.
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم.